داریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در عدل الهی رسید به مبحث تبعیضها. عرض کردیم یه اشکالیست و امروزم این اشکال به طور بسیار جدی از طرف بعضی وارد میشد تحت این عنوان که این همه تبعیض در عالم هستی چراست؟ تبعیضهای بین بفرمایید که جمادات، نباتات، حیوانات، انسانها، بعد در هر کدوم طبقه باز به همین حیث تبعیضهای بسیار زیادی داریم. بین خود ما انسانها، طبقات اجتماعی، طبقات اقتصادی، طبقات فرهنگی، طبقات بفرمایید ظاهری، از هر حیث بخواهید در نظر بگیرید، هم انسانها بسیار متفاوت و تبعیض آلود خلق شده اند، هم غیر انسانها. اشکال این است که اگر خدا عادل است، پس ما چرا در عالم آفرینش این همه تبعیض داریم؟ در حالی که می دانیم رابطه همه با خداوند ذوالجلال و الاکرام یکسانه، یعنی خدا خدای همه است، خدا آفریننده همه هست. اگر همه را او آفرینش کرده است، پس چرا اینقدر تبعیض گذاشته؟ و اگر موجودی، اگر آفرینندهی، اگر خالقی این همه تبعیض در جهان قائل بشود، آیا باز هم میتوان او را عادل دانست؟ پس این یه اشکال مهم است به عدل الهی. این اشکال رو ما باید جواب بدیم، چاره ای جز جوابش نداریم. جلسه گذشته عرض کردیم یه جواب مختصر دارد این اشکال و یه جواب و پاسخ مفصل. پاسخ مختصرش عرض کردیم که آقا، و این پاسخ مال اون کسانی است که اعتقاد به خدا دارند که ما خدا را حکیم و عادل می دانیم. خداوند قادر محض است، خداوند غنی علی الاطلاق است، خداوند حکیم علی الاطلاق است، خداوند همه مصالح رو در نظر می گیرد. وقتی کسی چنین اعتقادی داشته باشه، میگد این تبعیضها، این اختلافات حتما یک مصلحت و حکمتی داشته است، چون خدا حکیمه، کار بی حکمت نمی کند. پس این تبعیضهایی که قائل شده یه حکمتی داشته، ولو ما این حکمت و مصلحت الهیه را ندانیم. از خیلی چیزهای دیگه که نمیدونیم، کم تو این دنیا چیز نیست که ما نمیدانیم، که یکیش هم این است. پس این یه پاسخ مختصر. بله، کار خدا بدون حکمت نیست، بدون مصلحت نیست. پس خداوند حکیم است و مصالح رو در نظر گرفته است و بر اساس حکمت و مصلحت آفرینش کرد و این تبعیضها وجود دارد، پس یه مصلحتی دارد، پس این تبعیضها یک حکمتی دارد. حالا که این تبعیضها یک حکمت و یک مصلحتی دارد، بنابراین میبایست ما به اون حکمت و مصلحت اقرار کنیم و ایمان بیاریم، ولو آن را ندانیم. پس میشد یه راز در عالم هستی، میشد سر قدر، که از سر قدر ما آگاه نیستیم اما بهش ایمان داریم. این یه پاسخ مختصر. پاسخم تمامه، گیری ندارد. توجه میکنید؟ فقط نسبت به این پاسخ یه اشکال مهم طرح شد که این اشکال باید جواب داده بشه و اشکال جلسه گذشته طرح کردیم و پاسخ اشکال موند. اشکالی که دارد این جواب مختصر این است که داستان حکمت و مصلحت، این قیاس فعل خدا به ما انسان هاست. یعنی ما داریم فعل الهی را به فعل خودمون قیاس میکنیم. ما هر کاری انجام میدهیم اگر آدم عاقلی باشیم، با قید اگر، و اگر عاقلانه و حکیمانه رفتار کنیم، اون کاری که انجام میدیم مصالحی رو در نظر میگیریم و رفتار خودمون رو مطابق اون مصالح تنظیم میکنیم. حکمتهایی رو در نظر میگیریم، اهدافی رو در نظر میگیریم و فعل خودمون رو مطابق اون حکمتها و اون افعال تنظیم میکنیم. درست شد؟ خب این برای ما انسانها صادقه. در فرضی که عاقل باشیم و حکیم باشیم و دانا باشیم، کارهایی را انجام میدهیم که نفع و سود اون کارها به خودمون برگردد و کاری که نفع یا سودی نداشته باشد علیکم، اون کار را ما انجام نمیدهیم. ما آدم ها اینجوری هستیم. این اشکال میگه آیا خدام اینجوریست؟ این که میایید برای فعل خدا مصلحت قائل میشوید، حکمت قائل میشوید، این مقایسه خداوند است به انسانها و این قیاس مع الفارق است. شما میگید بفرمایید که اگر مثلا درد و رنج نبود، انسان‌ها هرگز سلامتی، آسایش، لذت رو مفهومشو نمی‌فهمیدند. درد که باشد مفهوم سلامتی روشن میشه. گرسنگی اگر نباشد، شما سیری رو متوجه نخواهید شد. سرما اگر نباشد، شما گرما را متوجه نخواهید شد و هاکذا. بنابراین برای اینکه متوجه این امور بشوید، خداوند ذوالجلال و الاکرام این چنین خلقت کرده، نظام آفرینش رو اینجور آفریده است. اگر شما سربالایی رو نداشتید و زحمت سربالایی رفتن رو نداشتید، شما سرازیری رفتن را و آسایش و رفاه در سرازیری قرار گرفتن رو نمی فهمیدید. اشکال میگد که آقا اینا که دارید میگید نسبت به ما انسانها صحیحه، اما نسبت به خدایی که شما او را عالم علل اطلاق و قادر علل اطلاق میدانید صحیح نیست. خدا نمیتوانست آیا نظامی را آفرینش کند که تمام این نظام سرازیری باشد؟ آیا نمی توانست خلقت رو جوری قرار بدهد که تمام خلقت و مخلوقات سیر باشند؟ نمی توانست جوری قرار بدهد که در دنیا رنج و غم و اندوهی نباشد؟ همه رفاه و آسایش و شادکامی و اینا باشد. نمیتوانست؟ شما که میگید خدا قادر علی اطلاقه، توجه میفرمایید؟ خب بنابراین این اشکال، میگه فعل خدا رو به فعل خودتون قیاس نگیرید. ما بله برای اعمالمون مجبوریم از این شیوه ها پیروی کنیم و پیروی این شیوه ها آدم عاقل مصالح را و حکمت هایی رو در نظر میگیرد. اما خدا میتوانست اصلا خلقت رو گونه دیگری بیافریند؟ یه گونه ای می آفرید که هیچ رنج و اندوه و غم و غصه و بیماری و بدی و ناراحتی و بفرمایید گرسنگی و اینا توش نباشد. چه اشکالی داشت؟ کی جلوشو گرفته بود؟ توجه می فرمایید؟ چرا اونجور خلقت نکرد؟ خب این اشکال که پس خدا نظام خلقت را می توانست به گونه دیگر قرار بدهد. توجه می فرمایید؟ خب این اشکال باید جواب داده بشد و این اشکال اشکال مهمی است. میگد اینی که شما میگویید که اگر درد و رنج نبود لذت درک نمی شد و آسایش درک نمی شد، خب خدا جوری قرار می داد که درک بشود. شما که میگید تا بچه گریه نکند مادر طفل متوجه نمیشد که بچه گرسنه است، جوری قرار میداد که یک زنگ اخباری در سینه مادر باشد، در دل مادر باشد، که به جای اینکه بچه گریه کند مادر متوجه بشد که فرزندش گرسنه است و شیر بدهد او را. یعنی میگه اشکال، میگه این مال کسی است که داخل نظامه. خدا داخل این نظام نیست، خدا آفریننده این نظام است. وقتی آفریننده این نظام است، میتونست این نظام رو جور دیگری بیافریند؟ چرا این نظام رو به گونه دیگری نیافرید؟ توجه میکنید؟ این اشکال. و لذا آفرینش دیگری می کرد، به گونه دیگر خلقت می کرد. به عبارت دیگر، خب این اشکال معلوم شد، حالا می خواهم جواب بدیم و جواب این اشکال دقیقه. باید که دوستان یک کمی تأمل کنند که پاسخ اشکال روشن بشه. ببینید ما یک جهان آفرینش نداریم و یک نظام جهان آفرینش. برخی گمان می‌کنند موجودات رو خدا آفرینش کرده تک تک. حالا که اینا رو آفرینش کرد تک تک، نشست نگاه کند ببیند هر کیو کجا قرار بدهد. جماد رو ورداشت گفت گذاشتش جماد، نبات رو ورداشت گذاشت نبات، حیوان رو ورداشت گذاشت حیوان، انسان رو گذاشت انسان. مراتب هر یکی رو تعیین کرد. توجه میکنید؟ یعنی تصور این است که یک آفرینش اولیه بوده است، بعد این که اینا رو آفریده هر کدام رو ورداشته سر جای خودش قرار داده است. مثل فرض بفرمایید یه مخترع یا یه مهندسی که یه وسیله ای رو میخواد اختراع کند یا بسازد، ابتدا تک تک این چرخ دنده ها این اجزا رو درست می کند. بعد که تک تک این اجزا رو درست کرد، اینا رو سر هم سوار می کند، به این اجزا یه نظام می دهد و اینا نظام که گرفتند شروع می کند به چی؟ اون آثاری که باید برش بار بشه، نتایجی که باید حاصل بشه، حاصل میشه. وقتی این پیچ‌ها، دنده‌ها، سیم‌ها، ترانزیستورها، اینا را هر کدام و سر جای خودش قرار داد، به هم ارتباطشون داد، وصل کرد، اون وقت اون کاری که از این دستگاه میخواد، اون کار از این دستگاه حاصل میشه. گمان میکنن جهان آفرینش هم اینجوریست. خدام مثل مهندس جهان را خلقت کرده است. اول اجزا را آفریده، بعد هر جزئی رو برداشته جایی قرار داد. مثلا در عالم کهکشانها خورشید آفریده، ستارگان آفریده، سیارات آفریده، خیلی خوب، بعد آمده گفته خب حالا اینا رو مرتب کنی، یه خورشید وسط قرار داده، بفرمایید که به دور او سیاراتشو چیده، بعد از چینش سیارات قمرهایی رو که سیارات دارن، اگر قمر میخواستن قمر براشون قرار داده است به دور سیارات، و ها کذا بفرمایید ستاره های آسمان رو چینش کرده، بعد نشسته هر ستاره ای رو یه جایی قرار داده، مثل یه سقفی که شما میخوان تزیینش کنید، اولی ستاره های که میخوان به سقف بچسبانید و تهیه میکنید، بعد یکی یکی شروع میکنید به چسباندن. خدام یه همچی کاری کرده، یه همچی تصور، و این تصور باطله. پس نظام آفرینش چه جوری است؟ میگم آقا نظام جهان هستی، ذاتی جهان هستی است. یعنی خدا یه آفرینش داشته باشد بعد یه نظم و ترتیب داشته باشد؟ نیست. خدا دفعتن واحده جهان را آفرینش کرده است و در این دفعتن واحده نظام هم در همون دفعتن واحده آفرینش شده است. توجه میکنید؟ ببینید ما این جمله رو دقت کنید. مرتبه هر وجود در نظام طولی و عرضی جهان مقوم ذات آن وجود است. مرتبه هر وجود، هر وجودی گفتیم برای خودش یه مرتبه داره، از جماد گرفته تا انسان، در انسان ها باز مراتب وجود دارد، در بقیه هم هاکز. مرتبه هر وجود در نظام طولی. نظام طولی چیه؟ نظام طولی نظام علت و معلوله، نظام ترتیب در فاعلیت خداست. این میشه نظام طولی. و عرضی، نظام عرضی چیه؟ نظام عرضی شرایط مادی و اعدادی است که برای به وجود آمدن یک پدیده لازم است. یه بار دیگه میگم، پس نظام طولی و عرضی معلوم شد. نظام طولی نظام علت و معلول و ترتیب در فاعلیت خداست. نظام ترتیب در فاعلیت خدا. نظام عرضی شرایط مادی و اعدادی است که به وجود آمدن یک پدیده را تعیین می کند. خب باز جمله رو میخونم. مرتبه هر وجود در نظام طولی و در نظام عرضی جهان مقوم ذات آن وجود است. یعنی مرتبهش خود ذاتش. اگر مرتبهش ازش گرفتی، ذاتش ازش گرفتی. یعنی چی؟ اگه مرتبشو گرفتی، ذاتشو گرفتی. ببینید آقا، داستان عالم هستی داستان یه سرباز خونه نیست که شما یه تعدادی سرباز دارید، یه عدهشونو میان میگید سرباز صفر، یه عده‌ای رو شروع میکنید درجه دادن، از گروهبان سه شروع میکنید، گروهبان دو، گروهبان تمام، استوار دو، استوار تمام، بعد چی بفرمایید؟ بعد ستوان دو، ستوان یک، سروان، سرهنگ دو، سرهنگ تمام، بعد آن. برو اینجور، یعنی اگر جناب سرهنگ رو درجه شو ورداری، درجه شو ورداشتی، ذاتشو که ور نداشتی. اگر درجه شو ازش بگیرن میمیره؟ نابود میشد؟ نه، درجه شو، انسانیتش سر جاش هست، وجودش سر جاش هست، او درجه شو ازش برداشتن، درست شد؟ لیکن در عالم هستی اینجور نیست. در عالم هستی اگر شما رتبه کسی رو گرفتید، سربازخونه و پادگان نیست که درجه شو برداشته باشی ذاتش محفوظ بماند. اگر رتبش رو گرفتی ازش، ذاتش رو ازش گرفتی، او از بین میرد. پس مثل سربازخونه نیست، مثل پادگان نیست، مثل ارتش نیست. اگر بخوام برای شما مثال بزنیم که یه قدری فهم مطلب آسون تر بشه، نظام هستی مثل اعداده. شما چند تا عدد دارید؟ بی نهایت. از چه شروع میکنید؟ صفر، یک، دو، برو جلو، درسته؟ حدی هم نداره، هرچی برید جلو این اعداد میتوانید که ادامه بدید. این اعداد بی نهایت، خیلی خوب، کسی بیاد بگد آقا این عدد 6 بین چه عدد و چه عددیست؟ بین 5 است و 7. کسی بیاد بگد آقا من 6م و نمیخوام بگذارم بین 5 و 7. من 6 برا من خیلی احترام داره، ارزش داره، من میخوام 6مو بذارم جانو، درست شد؟ 9 رو بیارم بذارم جا 6. 9 از 9 خوشم نمیاد، بله، چون خدا گفته که دروازه های درهای جهنم چند تاست؟ بگو من، بله، بهشت 8 تاست، بله، جهنم علیها 19 تاست، چون 9 توش هست، من از 9 خوشم نمیاد، میخوام 9 رو بیارم جا 6. می نویسم 9 اما شما بخونید 6. می نویسم اونجا بعد 8 6 اما شما 6 منو بخونید چی؟ بخونید 8 یا 9. چه میشن؟ چه میگید شما؟ میشه یا نمیشن؟ میشه 6 از سر جاش برداشت برد جا 9 گذاشت؟ 9 را از اونجا برداشت آورد جا 6 گذاشت؟ نمیشه. عدد قوامش به این رتبه و درجه شه. اگه 6 را برداشتی گفتی من میخوام 6 را ببرم بگذارم بین 7 و 9، خب این دیگه 6 نیست، این دیگه 8ه. ولو تو بگوی 6 ولی این 8ه، ولو بنویسی 6 بازم 8ه. توجه می‌فرمایید؟ قوام اعداد به رتبشه. اگر رتبشه ازش گرفتی، تمام هستیشو ازش گرفتی. دقت کردید؟ اگر بخن جا به جا کنید، امکان جا به جایی تو اعداد وجود نداره. اگه شما نوشتید 1 2 5 بعد نوشتید 3 4، میگن اشتباه کردی، ترتیب این نوشتن خطاست. توجه میکنی؟ و یه آدمی که بلد باشد اینجور نمی نویسد. قوام عدد به رتبشه. اگر شما رتبه رو ازش گرفتید گفتی من اینو میخوام جا به جا کنم، تمومه، از بین رفت، دیگه نمیشه. داستان نظام آفرینش ما داستان نظام اعداده. چجور اگه رتبه عدد رو گرفتی، ذاتش رو گرفتی، هستیش رو گرفتی، از بین رفته است؟ در نظام آفرینش هم اگر شما رتبه فرد رو بگیری، چه رتبه طولیش چه رتبه عرضیش، اگر رتبهش رو گرفتید، ببینید میگم رتبه طولی و رتبه عرضی. شما تو جغرافیا میخونید چی؟ برای اینکه یک مکانی رو تعیین کنید، نقطه خاصی رو رو کره زمین، میان براش طول و عرض چی قائل میشید؟ طول و عرض جغرافیایی. میگن در طول فلان و عرض فلان این نقطه از کره زمین قرار دارد. مثلا شهر اصفهان در طول جغرافی فلان و عرض جغرافیایی فلان است. حالا یه کسی بگه آقا من میخوام عوض کنم، طول و عرض جغرافیایی اصفهان رو من میخوام عوض کنم، الا و لابد باید عوض بشه. توجه میفرمایید؟ میخوام طول و عرض جغرافیایی یزد رو بهش بدم، خب، و طول و عرض جغرافیایی یزد رو ذکر کنن، او دیگه اصفهان نیست، او دیگه یزده. اون ولو اسم اونجا رو اسم یزد رو بگذارد اصفهان، ولی او دیگه یزده، اصفهان نیست، ولی اون اسماشون رو جا به جا کند. خب بکند، اون برای خودش یه جا به جایی اسم انجام داده. نمیشد. چه شما در جغرافیا چجور طول و عرض دارید؟ هر نقطه‌ای برای خودش طول و عرض جغرافیایی خاص دارد. در اعداد چجور هر عددی رتبه خاصی داره؟ همیشه 12 قبل 13 است، 13 بعد 12 است. اگه یک کسی نمره 12 گرفته، به شما میگه 12 من مهمتر 13 توست. آقا 13 همیشه از 12 بالاتره، هیچ تردیدی هم درش نیست. توجه میکنید؟ بنابراین نظام هستیم و اینجور است که خداوند هستی را نظاممند آفریده است، نظام را آفرینش کرده. وقتی نظام را آفرینش کرده، هر چیزی در نظام طولی و عرضی خودش قرار دارد. یه مثال برای شما باز بزنم، چاره نداریم، مجبوریم با مثال این مطالب منتقل بشه، سطحش بیاد پایین تا شاید انتقالش بهتر آقش. ببینید، آیا میتواند زمین، خدا زمین رو که آفرینش کرد، همین کره زمین ما، آیا خدا آمد اول اصفهان آفرید، بعد تهران آفرید، بعد یزد آفرید، بعد هی شهرهای دیگه، بلاد دیگه رو یکی یکی، قاره های دیگه رو آفرید، خب، و بعد نشست گفت خب حالا اینایی که آفرینش کردم اینا رو چجوری بیچینم؟ آمد شروع کرد به چینش، مثل یک پازلی که شما شروع میکنید به چینش، پازل رو اجزایش رو دارید، این اجزا رو شروع میکنید به چینش. آیا خدا خلقتش به صورت پازلی بود؟ یعنی اول اجزا رو آفرید، ثم بعد از اون نشست به چینش این پازل عالم هستی؟ گفت اصفهان اینجا باشد، یزد اینجا باشد، شیراز اینجا باشد، آمریکا اونجا باشد، استرالیا اونجا باشد، یکی یکی اینا رو چید. خب اگر این باشد، جای اعتراض وجود دارد. اصفهان میگه خدای چرا من اینجا قرار دادی؟ یزد میگه خدای چرا من اینجا قرار دادی؟ آمریکا میگه مرا چرا اونجا قرار دادی؟ استرالیا، آفریقا. خب اما اینجور خدا خلقت نکرده. خدا کره زمین را دفعتا واحد آفرید. توجه میکنید؟ اصفهان و شیراز و تهران و آمریکا و استرالیا و آسیا و آفریقا دفعتا واحده آفریده شدن. وقتی دفعتا واحده آفریده شدن، جای این اعتراض باقی میموند یا نیموند؟ دیگه جایی برای اعتراض نیست. خدا نمیگه من تو رو آفریدم ثم گذاشتمت اینجا. بگه خب چرا منو اونجا نذاشتی گذاشتی اینجا؟ تو اصلا اینجا آفریده شده ای. اگر بنا بود این در این نقطه نباشی اصلا نبودی، خلق نشده بودی. دقت میکنید؟ بنابراین هان این نکته دقت بفرمایید. سعدی مثلا، حافظ در قرن هشتم باید باشد. پدر و مادر حافظ باید مشخص باشد. شیخ و رئیس ابن سینا باید قرن پنجم باشد. پدر و مادرش باید مشخص باشن. پدرش عبدالله، مادرش بله هرچه که باشد، زمان ولادت، مکان ولادت، همه اینا مشخص است. میشد ما ابن سینا رو ورداریم بیاریم سه قرن جلوتر به جای حافظ در قرن هشتم قرار بدیم، حافظ رو سه قرن ببریم عقب جای شیخ الرئیس قرار بدیم؟ میشد؟ نمیشد. نه او دیگه حافظ خواهد بود، نه او دیگه شیخ الرئیس خواهد بود. توجه میکنید؟ در نظام آفرینش، هم در نظام طولیش هر موجودی سر جای خودش است. در نظام طولی، نظام علل و معلولات، نظام اسباب و مسببات. توجه میکنید؟ هر موجودی سر جای خودشه در نظام طولی. هاکذا در نظام عرضی، دقیق این طول و عرض جغرافیایی. اگه یه نقطه رو بخواید شما طول و عرض جغرافیاییش رو جا به جا کنید، دیگه اون نقطه نخواهد بود، اون یه جای دیگه میشن. افرادم اگر شما بخواهید که در نظام طولی، نظام اسباب و مسببات، نظام علت و معلوم، نظام ترتیب آفرینش الهی، آفرینش الهی هم ترتیب دارد، ترتیب دارد، لکن ترتیبش احتیاج به زمان ندارد. توجه می‌فرمایید؟ خدا به فرشته دستور میداد، فرشته به فرشته بعدی، اما او زمان نمیبرد. درست مثل مغز شما، وقتی که دستور میداد دست شما کاری رو انجام بده، از مغز تا این دستور بیاد و به اعصاب انگشت شما برسد که این کتاب را بردار، این چندین دستور اعصاب مغز بدد به اعصاب بفرمایید نخای شما، به دست به مچ به انگشتان. ببینید اینا همه نظام ترتیبی است، اما زمانی نمیبرد. مغز شما که دستور میدهد شما ور میدارید فورا. دقت میکنید؟ نظام هستی هم، آفرینش الهی هم ترتیب دارد، علت و معلوم دارد، سبب و مسبب دارد. خدا خارج از نظام کاری را انجام نمیداد، رو همین نظام میاد جلو. پس ترتیب دارد این نظام طولی. خیلی خوب. در این نظام طولی کجا قرار دارد این موجود ما؟ آیا در مراتب عالیه نظام طولی است؟ میاد پایین تر در مراتب پایین تر از هر نقطه ای که جاش هست؟ اون میشد چی؟ نظام طولیش، نقطه ای که در نظام طولیش قرار دارد. و اما نظام عرضیش، نظام عرضیش کجاست؟ اون نقطه اعدادیش، به جهت پیدایش او، اعداد او، حصول او چه شرایط زمانی و مکانی خاصی لازم است؟ اون شرایط زمانی و مکانی خاص باید حاصل بشه که این پدیده به وجود بیاد. اون شرایط هم نظام عرضیش میشه. اون وقت در این نظام عرضی این موجود وجود پیدا میکند. حافظ میشیند قرن هشتم، از پدر و مادری مشخص، در زمان مشخص، مکان مشخص، عمر مشخص، توجه میفرمایید؟ این میشد شخصیت حافظ. قبل از او شیخ الرئیسه، بعد از او جناب سعدی و برو جلو جامی و دیگرانن. خیلی خوب، اشکالی ندارد، اما شما نمیتونی حافظ رو ورداری بیاری جای فردوسی بنشینی. اگر حافظ رو اووردی عقب دیگه حافظ نیست، فردوسی رو اگه بردی جلو دیگه فردوسی نیست. اینا هر کدام هم نظام طولی مشخصی دارن، هم نظام عرضی. درست؟ بله. مثالش بخوام، مثل طول عرض جغرافیایی خاص. منتها رو زمین تو جغرافیا شما میگید طول عرض جغرافیایی خاص، با طول عرض جغرافیایی خاص اون نقطه رو معلوم میکنید. اگر به شما گفتن طول جغرافیایی فلان، عرض جغرافیایی فلان، فوری میتونی محاسبه کنی بگی کجا میشه. درسته؟ خب اگر بخوای طول رو جابجا کنی یا عرض رو جابجا کنی یا هر دو رو جابجا کنی، دیگه اون نقطه نخواهد بود، یه نقطه دیگه میشه. در انسان هم همینجور، شما معلول این نظام هستید، این نظام طولی. پس اون زمان اون در نظام طولی جایگاه شما مشخصه، در نظام عرضی هم جایگاه دون مشخصه. این نقطه مال منه، این نقطه تولد من است، مرگ من است، زندگی من است، پدر و مادر من است، خانواده منه، محیط اجتماعی منه، تقدیرات منه. حواستون هست؟ اون چیزایی که در سرنوشت من هست. اگر بنا باشد از این نقطه جا به جا بشم، دیگه من نیستم، دیگه که دیگر. دقت کردید؟ دیگه اون من نیستم. بنابراین اشکال حل شد. این که می گفتن خدا فوق این نظام است، خدا این نظام رو خلقت کرده است، خدا می توانست کاری کند که دنیا همه لذت باشد، خوشی باشد، شادی و شادکامی باشد، هیچ رنج و اندوه و مصیبت و نادارایی و بیماری و اینا توش نباشد. جواب روشن شد. خدا آفرینش کرده است نظام هستی را، و نظام، این نظام هستی ذاتی جهان است. این نظام مقوم به این جهان هستی است. اگه نظامو ازش گرفتی، ذاتش دیگه اصلا هستی وجود نداره. اینجور نیست که مثل درجه جناب سرهنگ باشد، اگه درجهش ازش گرفتی وجودش ادامه پیدا کند، هستیش ادامه پیدا کند. نه، اگر درجهش گرفتی، رتبش گرفتی، نابود میشد اصلا. قوامش به رتبشه، چرا؟ چون در طول و عرضی که قرار دارد، اگه از اون طول و عرض ورش داشتی دیگه از بین رفته است، دیگه شخص دیگری است، دیگه حافظ نیست، دیگه شیخ و رئیس نیست، دیگه من و شما نیستی. توجه میکنید؟ پس خدا نظام آفرینش رو خلقت کرد و این نظام قوامش به این چیز، قوام نظام به این علل و اسباب و مسببات و این نظام طولی و این نظام عرضی است. اگر شما نظام رو بخوای ازش بگیری، هستی رو از او گرفته ای. داستان مثل اعداده. اگه عدد رو بگو آقا این عددا باشه، اما ما ترتیب براش قائل نیستیم. حالا اگه به جا 1 نوشتی 9، به جا 2 نوشتی 8، به جا 3 نوشتی 7، جا به جا نوشتی طوری نیست، این دیگه نظام اعداد میموند؟ به هم ریخت است دیگه، از بین رفت. نظام اعداد وقتی است که اینا دقیق هر کدام پشت دیگری بیاد، 1 2 3، برو تا آخر. اگه جا به جا کردی، اگه گفتی آقا نه برا ما مهم نیست، جا به جام بشه، این دیگه نظام اعداد نیست. توجه کردی؟ طول عرض جغرافیایی رو اگه ورداشتی، دیگه شما اون نقطه‌ای که میخوای نیست، یه نقطه دیگره. در مورد ما انسان هم یکی بیاد بگه آقا چه میشد خدایا، ما زمان پیغمبر خدا بودیم، اصلا زمان امام حسین تو کربلا بودیم. میگن که زمان ناصرالدین شاه یه حقه بازی بله گفته بود که من خواب دیدم و صحرای کربلا و امام حسین و بله اینا، و رفتم و جنگیدم و بعد برگشتم و اینا، و خلاصه من خواب صحرای کربلا رو دیدم. و مردمم دیگه خیلی بهش ارادت پیدا کردن که پس این آدمی است که در صحرای کربلا جنگیده. نگو این خواب دیده است. حالا خوابش هم حقه بازی است، کلک. ناصرالدین شاه و خیلی مثلا بهش پول میدادن و مورد استقبال واقع شده. ناصرالدین شاه گفت اینو بگون بیادش. آمد. گفت خوابت رو تعریف کن ببینم. شروع کرد برای شاه با خیلی آب و تاب تعریف کردن. بله خواب دیدم و عاشورا و خدمت امام حسین رفت، دست آقا رو بوسیدم و آقا بهم گفتن تو چه آدم خوبی هستی، هی هم پیاز داغش. رفتم و جنگیدم و بعد ناصرالدین شاه گفت خب جنگ کردی چجور شد تو کشته نشد؟ گفت دست آخر اومدم پیش آقا امام حسین و گفتم آقا به من اجازه بدین من برم. آقا گفتن نمیشد بری، اما من یواشکی در عالم خواب اسب امام حسین رو سوار شدم و فرار کردم از صحرای کربلا. ناصرالدین شاه همینجا متشه گرفت، گفت پس تو اسب امام حسین رو دزدیدی. بله. گفت خب دیگه مجبور بودم فرار کنم، چیزی هم که نبود، یه ذوالجناح بود، ذوالجناح سوار شدم. گفت پدر سوخته رو بگیرید شلاقش بزنید، این اسب امام حسین رو دزدیده. خب گفت خواب بود. گفت پدر سوخته خواب بود. وقتی مردم پولت میدادن بابت اینکه روز عاشورا میدون رفتی اوناشو میگرفتی، حالا که بنا شد شلاق دزدی اسبشو بخوری میگی خواب بود، پس چرا او پولا رو گرفتی؟ توجه میفرمایی؟ گفت بزنیدش. شروع کردن اگر من و شما از این نظام طولی و عرضیمون جدا بشیم، بریم در زمان و مکانی که امام حسین علیه السلام بودن روز عاشورا، دیگه من و شما نیستیم. اگر ما اونجا بودیم، ما اول من و شما نبودیم و دیگه حالا نمیدونم تو سپاه حسین بودیم یا تو سپاه عمر سعد، اینش هم محل تأمل است، لکن قطعاً دیگه من و شما نبودیم. ببینید، نه اونایی که زمان امام حسین بودن، میتونستن عقب بیفتن؟ نه، ما میتونیم جلو بیفتیم که ما به زمان اونها بریم یا اونها به زمان ما بیان. هیچ کدامش امکان پذیر نیست. توجه میفرمون؟ اینی که بعضی میگن بله در زمان کسی سفر بکند و از زمان خودش به گذشته برد یا به آینده برد، گفتن یه همچه حرفایی، اما تا حالا معلوم نیست که تحقق پیدا کرده باشد. و به طور قطع و یقین به گذشته که نمیشد رفت، به آینده میشد رفت یا نه، حالا اون حرف دیگری است که کسی میتواند به آینده برد یا نه. این بتواند با یه چشم بصیرتی آینده رو ببیند. دو تا مطلبه. یه وقت من میرم در ظرف آینده و اونجا شروع میکنم زندگی کردن. این مستحیله. این مستحیل. اما یه وقت من با چشم بصیرتی که دارم آینده رو میبینم. این مستحیل نیست، یه امکان پذیره. معلم هم سر کلاس درس که میدهد میدوند که فلان بچه ها آخر سال چه میشن؟ رفوزه میشن. میدوند اینا. چرا؟ چون درس خوندنشون و نمره آوردنشون و اینا رو خبر دارد دیگه. از اون طرف میدوند او شاگردای دیگرش هم قبول میشن. از همین حالا میگهد آخر سال اونا قبولیان، اونا ردیان، تعیین میکنن. چجوری تعیین میکنن؟ به جهت این که میدونن درس داده، تجربه دارد اینا. خیلی خوب، این تعیین کردن معلم، این با بصیرت و دانایی اوست. این اشکالی نداره، این خیلی واضحه. یه پزشک یکی رو میبیند، یه بیمار رو، میگه این بیمار 6 ماه دیگه زنده است. هرچه پزشک حاذق‌تر باشد، تعیین وقتی که کرده است دقیق تر است. توجه می فرمایید؟ هرچه حاذق تر باشه. بنابراین این نکته فراموش نشه. شما اگر هر موجودی را از نظام طولی و عرضی خودش خارج کردید، او موجود را از بین بردید. و خدا، ببینید آفرینش الهی اینجور نیست که پازلی خدا خلق نکرده اجزا رو بیافریند بعد یکی یکی هر کدام رو سر جای خودش قرار بده. ستارگان و سیارات و قمرها رو خلق نکرده بعد بیاد منظومه شمسی رو بچیند که سیاره عطارد اعتراض کند مرا چرا اینقدر جلو چیدی؟ سیاره های نپتون و پلوتون و اینا اعتراض کنند ما را اینقدر چرا عقب گذاشتی از خورشید. یکی اعتراض کند چرا مرا خورشید قرار ندادی، مرا زمین قرار دادی. نه، خدا اینجور خلقت کرده است، دفعتن واحده. خب اگه خورشید میخواست بگه خدایا چرا منو خورشید همیشه باید بسوزم، چرا مرا اونم با این درجه حرارت، بله بسیار زیاد، چند هزار درجه حرارت، چرا مرا خورشید قرار دادی؟ مرا قرار میدادی زمهریر، یکی از اون سیاره های دور از خورشید که اصلا سطحش یخ زده هست و هیچ اونجا هیچ آتش و حرارت و اینایی نبود، من اونجا یه نفسی میکشیدم. خب خورشید اگر میخواست خورشید نباشد اصلاً چی؟ نبود. امکان نداشت که باشد اما خورشید نباشد. او خورشید خلقت شده است. سیاره عطارد عطارد خلقت شده است. تیر تیر، مشتری مشتری، زمین زمین، نپتون و پلوتون هم نپتون و پلوتون خلقت شده اند. توجه میکنید؟ امکان جا به جایی اینا تحت هیچ عنوان وجود ندارد. در نظام آفرینش اینجور خلقت شدن. نتیجه در نظام آفرینش جماد جماد خلقت شده است، نبات نبات خلقت شده، حیوان حیوان خلقت شده، انسان انسان خلقت شده. ما انسان ها هر کدوم در نقطه طولی و عرضی خودمون قرار داریم. اگه میگد خدایا من این پدر رو نمیخواستم، من یه پدر دیگه میخواستم، اون وقت تو نبودی دیگه. تعجب میفرمایید؟ در این نظام طولی و عرضی پدر تو مشخص است، مادر تو مشخص است، خانواده تو مشخصه، محیط زندگی، زمانت، مکانت، همه اینا دقیق مشخص. اگه هر کدامشو نخواهی خودتو نخواسته ای. اینا همه قوام ذات توست. اگر یکیشو نخواهی خودتو نخواستی. من یا نباید باشم، نباشم اصلا، یا اگر بناس خدا مرا خلقت کند پدرم آقای فلان است، مادرم خانم فلان است، محل تولدم فلان شهر است، تاریخ تولدم فلان لحظه است، مدت عمرم فلان مقدار است. توجه میکنید؟ با تمام اینا من خلقت شدم. هر کدوم اگر اعتراض دارم، خدایا من طوری نیست، همه شو قبول داشتم، اما اصفهانو، این اصفهانیا نمیخواستم من در اصفهان متولد شم. اصفهانیا معروفند به بعض صفاتی که من نمیخوام معروف به او صفت باشم. خیلی خوب، مثلا او دیگه من نبودم، من بنا بودستم. پس نظام هستی ذاتی جهان است. وقتی ذاتی شد امکان این که ازش سلب بشه نیست. تأمل بفرمایید جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.